ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرتبان هستم و در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در جریان یک ساعته که با هم خواهیم بود از تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید. گزارش ها و مطالب جالب را گرده هم آوردیم و اما ساعت و برنامه را با سرویس خبری این ساعت آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
کشور دنمارک می‌خواهد به اساس استراتژی جدید آن کشور در سال جاری میلادی شمار نیروهای نظامیش را در افغانستان کاهش دهد. مقامات محلی در ولایت زابل می‌گویند که ناوقت روز گذشته یک موتور نیروهای بین‌المللی در ولسوالی شمالزاین ولایت با ماین کنار سرک برخورد کرده است. هیئت نظامی لوی سرانوالی افغانستان به ولایت هرات می‌گوید که تحقیق و بررسی در مورد شکایات ساکنان آن ولایت را آغاز کرده است و در بخش اخبار بین‌المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهد شد. تفصیل اخبار. کشور دنمارک می‌خواهد به اساس استراتژی جدید آن کشور در سال جاری میلادی شمار نیروهای نظامیش را در افغانستان کاهش دهد. دنمارک گفته است که تلاش صورت می‌گیرد تا به جای فعالیت‌های نظامی در افغانستان، آن کشور در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای نظامی افغان کارهایی را انجام دهد. دنمارک از شمار کشورهای کمک کننده در افغانستان است که علاوه از بخش‌های نظامی، در بخش ملکی نیز برای کاهش مشکلات و پیشرفت‌ها در افغانستان نقش مهمی در این کشور داشته است. دنمارک در حال حاضر 7500 نیروی نظامی در افغانستان دارد که در چوکات ناتو در ولایت هلمند مصروف فعالیتند. مقامات محلی در ولایت زابل میگویند که ناوقت روز گذشته یک موتور نیروهای بین‌المللی در ولسوالی شمالزاین ولایت با ماین کنار سرک برخورد کرده است. محمد وزیر جوادی ولسوال شمالزای برادی آزادی گفت که در مورد تلفات ناشی از این رویداد ارقامی در دست نیست. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به خبرنگاران گفته است که در این رویداد شماری از سربازان خارجی کشته شدند، اما نیروهای بین‌المللی در مورد تبصره‌ای نکردند. در همین حال محمد ظریف ولسوال نوبهار ولایت زابل گفته است که نیروهای امنیتی در این ولایت 4 ماین جاسازی شده را کشف و خنثا کردند. با اساس گزارش ها در ولسوالی های خاص کنر و سرکانوی ولایت کنر نیز 7 ماین کشف و خنثا شده است. هیئت نظامی لوی سرانوالی افغانستان به ولایت هرات میگوید تحقیق و بررسی در مورد شکایات ساکنان آن ولایت را آغاز کرده است. عنایت کمال لوی سرانوال معاون لوی سرانوالی افغانستان که سرپرستی این هیئت را به عهده دارد گفته است مردم در ولایت هرات از بدرفتاری پلیس و از موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی در این ولایت شکایت دارند. به گفته همین منبع هیئت نظامی لوی سرانوالی افغانستان در ولایت هرات با نمایندگان مردم و شورای ولایتی دیدار کرده و پس از جمع‌آوری شکایت مردم را به مرکز انتقال می‌دهد. این هیئت همچنان گفته است در مورد رسیدگی به شکایات مردم بادغیس نیز از سوی آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. مقامات ریاست زراعت ولایت کنر میگویند که بانک جهانی در زمینه رشد زراعت و مالداری در این ولایت کمک‌های تازه‌ای را فراهم کرده است. انجینر محسن خان فتوحی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که آنان از سوی بانک جهانی وسایل نقلیه واکسین‌ها و مواد لوجستیکی را به دست آوردند که آن را در 6 ولسوالی توزیع خواهند کرد. رئیس زراعت ولایت کنر گفته است که این کمک‌ها می‌تواند میزان تولیدات زراعتی و مالداری را افزایش بدهد و همچنان خواستار کمک‌های بیشتر نیز گردید. مقامات دولتی افغان نیز گفتند که تلاش دارند تا میزان تولیدات زراعتی و مالداری این کشور را افزایش دهند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی با مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 47 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 564 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش می‌کند.
تلفات زلزله شدید در ایالت غربی چین رو به افزایشند. مقامات چین آخرین ارقام کشته شدگان زلزله در مناطق دوردست تبت این کشور را حدود 616 کشته گزارش می‌دهند. اما آنها تعداد تلفات را بیشتر پیش بینی می‌کنند، زیرا که اکثریت مردم در زیر خرابه‌ها گیر ماندند. شدت این زلزله 6.9 درجه ریکتر گزارش شده و این تکانها ساختمانهای زیادی را در این مناطق تخریب کردند. در حالی که هوا خیلی سرد بود، عملیات نجات تمام شب را به خاطر نجات مردمان زیر خرابه ها در آنجا سپری کردند. طرفداران و همچنان مخالفین رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان گردهمایی را در شهر اوش در جنوب آن کشور برا انداختند. به نوشته خبرگزاری رویتر، در حدود 2000 از مخالفین باقیف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان در شهر اوش، جایی که او به خاطر ایراد بیانیه به طرفدارانش رای آنجا بود، به تظاهرات پرداختند. باقیف هفته گذشته پس از سرکوب خشونتبار تظاهرکنندگان به جنوب قرقیزستان فرار کرد. گفته می شود در درگیری‌های تومه اپریل بیشتر از 80 تن در بیشکک، پایتخت این کشور، کشته شدند. حکومت موقت میگوید باقیف به خاطر این خشونت ها باید استعفا داده محکمه شود. اما قربانبیگ باقیف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان اعلام کرده است که در صورت تضمین امنیت خود و خانواده‌اش حاضر است استعفا دهد. روز چهارشنبه حکومت آمریکا کمکش را برای حکومت موقت پیشکش کرده و روسیه کمک و قرضه به ارزش 5 میلیون دلار را متحد شد. در این حال رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که تیراندازی‌های پراگنده گردهمایی طرفداران و مخالفین باقیف را در شهر اوش متفرق کرده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در یک حمله هوایی که توسط طیارهای بی پیلوت آمریکایی بالای یک موتر در وزیرستان شمالی صورت گرفت، 4 تن کشته شدند. مقامات گفتند این حمله در قریه همبو شگا در 25 کیلومتری شهر میناشاب مرکز وزیرستان شمالی رخ داد. چنین حملات هوایی توسط طیارات بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی که ایالات متحده آن را مرکز طالبان و شبکه تروریستی القاعده می‌داند، گاه‌گاه انجام می‌شود. نماینده های کشورهای قدرتمند جهان در مورد وضع تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر برنامه اتمی آن کشور در نیویورک با مذاکره نشستند. فرستاده فرانسه در ملل متحد گفت 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان در راستای مسوده موافقتنامه ترتیب شده توسط ایالات متحده برای دور 4 تعزیرات ملل متحد در حال پیشرفت بودند. سفرهای روسیه و چین که به وضع این تعزیرات کمتر تمایل دارند نسبت به نماینده فرانسه با موضوع اندک خوشبینند، اما این مذاکرات را مؤثر و سازنده خواندند. ترکیه میگوید قدرت‌های بزرگ شورای امنیت ملل متحد معلومات در مورد وضع تعزیرات علیه ایران را که بس روی آن جریان دارد با دیگر اعضای شورای امنیت شریک نمی سازند. احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در واشنگتن به خبرنگاران گفت کشورش تا هنوز مخالف وضع تعزیرات علیه ایران می باشد. داود اوغلو افزود 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد هیچ گونه جزئیاتی را در این مورد با دیگر کشورهای عضو شورای امنیت به شمول ترکیه که عضو آن است ارائه نکرده است. وی اضافه کرد اگر ما در مورد تعزیرات معلومات نداشته باشیم چگونه در مورد آن تصمیم گرفته میتونیم. داود اوغلو واضح ساخت که ترکیه به این باور است که وضع هر نوع تعزیرات در کاهش مناقشات و جنجال پیرامون مسئله اتمی ایران کمک نمیکند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت اجساد تعدادی از افغانهای اعدام شده در ایران به خانواده هایشان سپرده شدند. سربازان آمریکایی خروجشان از منطقه در ولسوالی منوگه ولایت کرر را آغاز کردند. در میز مداوری هفته نظر کارشناسان و مقامات مسئول را درباره رد قانون انتخابات توسط شورای ملی میپرسیم.
قانون روان کردیم و خواستیم در مطبوعات گفتیم که در قانون باید تغییرات مثبت رو نماشه، ولی متاسفانه ولسی جرگه ایچ وقت این گفه را و این نظرات اهمیت نداد.
در پهلوی گزارش ها مطالب جالب دیگر نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، گزارش ها می رسانند که 45 افغان به تازگی در ایران اعدام شدند. اجساد شماری از این اعدام شده ها به خانواده هایشان سپرده شدند. مقامات افغان درباره این اقدام ایران تا هنوز واکنش نشان ندادند. خانواده های شماری از اعدام شده ها در هراتند و دریافت اجساد اقاربشان از حکومت ایران را تایید می کنند. خبرنگار رادیو آزادی ستوره کریمی گزارش دارد از هرات که با آواز یکی از اعضای خانواده یکی از زمین اعدام شده ها آغاز می گردد.
این صدای خواهر است که برادرش در کشور ایران بعد از مدت زندانی به اعدام محکوم شده است. وی میگوید برادرش که مدت در ایران کارگری میکرد، هنگام شب مامورین ایرانی داخل خانه شده و آن را با خود برده که بعد از مدت خبر از اعدام وی با آنها رسید. وی میافزاید برادرش یگانه نان‌آور خانواده‌اش بود و 9 طفل از او باقی مانده که بی سرپناه مانده است و مجبورند دست به گدایی بزنند. ارباب ظریف یکی دیگر از بازمانده های اعدام شدگان افغان مقیم در ایران است که خسربورهش را از دست داده و میگوید در جریان یک هفته گذشته 52 تن به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران به اعدام محکوم شدند که از این جمله 12 نفر در زندان طیبات تربت جام و 40 تن دیگر در زندان وکیل‌آباد مشهد ایران اعدام شدند. آقای ظریف می افزاید از جمله این 52 نفر 3 تن آنان زنان افغان بودند. وی علاوه می کند 86 تن در بدل 1,200,000 تومان ایرانی به افغانستان منتقل نموده و باقی مانده در خود کشور ایران دفن شدند.
12 نفر زندان تیبات تروجام ادام کردن، 40 نفر دیگر زندان وکیل آواز زندان مشهد اینار ادام کردن، روز پنجشنبه ساعت 6 صبح اینار ادام کرده بودن. از جمله اینا 3 تا زن بوده، دیگرش باقی ماندهش مرد بوده. برای اونا که ادام کرده خونه از یاد مشهد نمیحالی هم خونه از مشهد این مامورا میره داخل خونه دی و رو به خونه مواد مخدر بار از اگر کس بار از ایرانی بود بور گرفتن. بعد از یک سال آوری ادام کردن جنازه رو جمع کنم جنازه تحویل گرفتن بیرام از اون جنازه مخواست برنم به سلاتی بریچی.
وی از مقامهای بلندپایه کشور میخواهد تا در این مورد توجه جدی صورت گیرد. این در حال است که نقی باروین سخنگوی والی هرات از تسلیمی اجساد اعدام شده اظهار بی اطلاعی می نماید و می گویند تا حال اسناد از انتقال اجساد اعدام شده برای آنها نرسیده است.
همین مسئله را ما هم شنیدیم از طرق مختلف، ولی هنوز اسناد تحویلی اجساد و اسناد انتقال اجساد رسما به ما نرسیده و از طریق وزارت امور خارجه و ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه که قاعدتا این مسائل پیگیری میکنه به ما کدام گزارش نرسیده که دال بر انتقال اجساد باشه.
همچنان شماره از سناتوران خواهان حضور وزیر خارجه افغانستان به مجلس شدند. مولوی عرفان یکی از سناتوران در این جلسه روز گذشته گفت که حدود 45 تن از افغانها در ایران اعدام شدند، اما وزارت خارجه از این کار تا کنون با خبر نیست و دولت افغانستان نیز در این امر بی اعتنایی می کند. آقای عرفان از مجلس خواست تا وزیر خارجه افغانستان و یا سفیر ایران مقیم افغانستان در یکی از جلسه های مجلس مشران و جرگه خواسته شود. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات انتقال اجساد 3 تن که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران محکوم به اعدام شده بودند را تایید می نمایند، اما اجساد بیش از 45 تن را رد نموده و می گویند که تا حال اسناد و شواهد در این مورد در دست آنها قرار نگرفته است. عبدالله عابد مسئول نظارت و بررسی تخطی های کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات می گوید در صورتی که این افراد بیگناه در کشور ایران به اعدام محکوم شده باشند، کمیسیون حقوق بشر این عمل را تقبیح و خواهان پیگیری این موضوع خواهد شد.
مرزین امروز خود گفتن که اصلا همچه اتفاق نفتاده و در اسلام قلم صرف 3 جسد تایید کردن که 3 جسدی که اعدامی بودن رد مرز شدن که اونا ساکنین ولسوالی کوستان بودن نوار مرزی اسلام قلم که به خانوادهشان تسلیم داده شده بود و اقاربشان هم حضور داشتن. بقیه موارد را که معمول است همواره اجسادی که از ایران یعنی در حادثات مختلف مثل حادثات ترافیکی برق گرفتگی و یا در چاه افتادن و یا اثر خوازه یا اینا در جریان کار که مصدوم میشن منجر به فوتشان میشه، همچون موارد زیاد است که اتفاق میفتاده ازن و اجسادشان میارن و در ارتباط به یکی 45 جسد بوده. اما طوری که معلوماتی که گرفتیم خمیس 3 جسدش تایید شده که از کشور ایران مرز شده.
با اساس گزارش های رسیده اکنون 3000 افغان به جرایم مختلف در زندان های ایران محکوم به اعدام هستند.
خبرنگار رادیو آزادی استوره کریمی از هرات گزارش میداد. همین اکنون فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در کابل است و از کنفرانس خبری که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان داشت لحظات پیش در کابل گزارش داره. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم در رابطه به این موضوع و در مورد اعدام افغانها در ایران اظهارات داشتند. فیض الله قرداش با عرض سلام، چی هست خبرهای تازه؟ اظهارات تازه وزارت خارجه افغانستان در مورد این قضیه چی بود؟
سلام مرزبان و سلام به شنونده ها. من همیال از کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بیرون شدم. در این کنفرانس خبری تنها دو موضوع مورد بحث قرار گرفت و اویی که اول امو قسم که شما همیال گفتیم و خبرنگار ما گفت در مورد امو 3,000 نفر اعدام شده 300 نفر اعدام شده گپ هایی بود، اما باز هم سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که تا الحال پیش ما ارقام 3 نفر وجود داره. اما گپ تازه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه گفت ای هست که ما یک هیئتی را موظف ساختیم که خاص به خاطر این موضوع به ایران سفر میکنه و موضوع را از نزدیک تحقیق میکنه و از مجرای دیپلماتیک این مسئله را حل میسازه و ارقام درستی را در عنقریب به رسانه های راه خواهد کرد.
بله، و در مورد یک موضوع دیگه هم گفتین صحبت کرد، دو موضوع جدی و نو.
موضوع دیگه سفر وزیر خارجه افغانستان به نیویورک بود و اشتراک از او در کنفرانس بود و او هم گفت که وزیر خارجه افغانستان با مقامات امریکا نشست هایی داشتن و در مورد تقویه روابط افغانستان با امریکا و مسائل بازسازی افغانستان و مثلا مسائل دیگری که در جریان هست صحبت کردن. فقط این دو مسئله را ارائه کرد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان.
با تشکر فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با اظهارات تازه سخنگوی وزیر خارجه افغانستان که لحظات پیش در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 هست. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. نیروهای نظامی آمریکا خروجشان از منطقه در ولایت کنر را آغاز کردند. والی کنر گفته است این نیروها در مناطق پرنفوس مرزی افغانستان جابجا می‌شوند. جزئیات را در گزارش از مقیم نایب می‌شنوید.
نیروهای نظامی در حال ترک کردن منطقه کلنگل ولسوالی منوگه ولایت کنر هستند. گفته می شود این منطقه میدان جنگ میان نیروهای تندرو و جنگجویان خارجی می باشد. سباون اوتک یک مسئول افغان دفتر مطبوعاتی نیروهای نظامی خارجی در شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت نیروهای نظامی آمریکا در مشوره با حکومت افغانستان خروج نیروهایش را از منطقه کلنگل ولسوالی منوگه ولایت کنر دیروز آغاز کردند. در مشوره با حکومت افغانستان و بررسی یک استراتژی مسئله خروج نیروها از کلنگل آغاز شده است. آنها میگویند نیروها باید در مناطق پرنفوذ جابجا و مستقر شوند، برای مردم امور بازسازی را پیش ببرند و امنیت مردم را تامین کنند. بنان سربازان نظر به همین پلان خروجشان را آغاز کردند. سید فضل‌الله واعیدی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سال گذشته به این سو در پی آن بوده است تا نیروها را متقاعد سازد که این مناطق را ترک کرده در عوض در امتداد خط دیورن جابجا شوند. پالیسی حکومت افغانستان این است که ما به نیروهای خارجی ضرورت داریم تا در امتداد مرز افغانستان جابجا شوند و بر اساس همین پالیسی ما تلاش میکنیم که آنها را به تدریج در مرزها جابجا سازیم. مناطق آسیب پذیر ما امین مناطق سرحدی هستند و دشمن همیشه از مرز عبور کرده داخل افغانستان میشوند. والی کنر افزود که مردم مناطقی که نیروهای خارجی آنها را ترک میکنند تعهد سپردند که شوراهای قومی را ایجاد کرده امنیت را در آن مناطق تامین میکنند. پیش از این قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان عملیات نظامی را به این مناطق پیشنهاد کرده بود. جنرال استانلی مک‌کریستال، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود که سوال در مورد منطقه کلنگل مطرح است. آن تعداد جنگجویان که در آنجا باقی ماندن آیا میتوانند به جنگ بپردازند؟ من در این مورد نمیتوانم پاسخ دهم، اما فکر میکنم که با عملیات نظامی در این منطقه مخالفین خود را افزایش میدهیم. پیش از آن قماندانان نظامی آمریکا تاکید میکردند که شمار عساکر را در این دره افزایش دهند تا بتوانند نیروهای مخالف را سرکوب کنند. دیروز نیروهای نظامی ناتو در افغانستان اعلامیه‌ای را نشر رسانیده که در آن آمده است: ناتو از ماه مارچ امسال خروج نیروهایش را از این ولسوالی آغاز کرده است، اما در صورت ضرورت به مشکل آن منطقه رسیدگی خواهد کرد. راندی جورج، یک قماندان نیروهای آمریکایی، گفت این منطقه از لحاظ عملیاتی خیلی مهم می باشد، اما بر اساس استراتژی جدید ما بیشتر به آن کوشش ها تمرکز می کنیم که مردم عام تقاضای آن را دارند. آژانس خبری رویترز در این مورد اضافه می کند نیروهای نظامی آمریکا از آن مناطق شرقی افغانستان خارج می شوند که بیشتر آن مناطق تحت کنترل مخالفین قرار دارند. قبل از آن تلاش میکردند نیروهای مسلح مخالف را از آنجا بیرون کشند، اما آنها نسبت افزایش تلفات نیروهای نظامی منطقه را ترک میگویند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بل رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. شماره از نمایندگان مردم و شورای ولایتی کاپیسا در مورد تکرار موارد تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات نظامی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. احمد هنایش در گزارش نگرانی های باشندگان کاپیسا از این موضوع را انعکاس میدهد.
شورای ولایتی کاپیسا میگوید به خاطر ادامه کشته شدن افراد ملکی در جریان درگیری های مسلحانه میان نیروهای ائتلاف و مخالفین مسلکه دولت نگران بوده و از جناح‌های درگیر میخواهند تا به غیر نظامیان آسیب نرسانند. این واکنش از سوی شورای ولایتی کاپیسا پس از آن مطرح می شود که در این اواخر شماره از افراد ملکی که شامل زنان و کودکان بودند در ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت کشته و زخمی شدند. خواجه غلام محمد زمرای، عضو شورای ولایتی کاپیسا، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت ادامه موارد ناامنی و آن هم رسیدن آسیب به افراد ملکی مایه تأثیر مردم محل شده است.
حملات ناگواری که چند روز قبل در ولایت کاپیسا به خصوص در ولسوالی تگاب و علسای رخ داد، کشته شدن 5 نفر از افراد ملکی و 4 نفر زخمی در ولسوالی تگاب رخ داده و 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی در ولسوالی علسای بجا گذاشت. این افراد مکمل افراد ملکی بوده. ما من حیث نماینده مردم در شورای ولایتی کاپیسا امید ما از جناح‌های درگیر در این جایی است که خانه های مردم و افراد ملکی را مورد عملات خود قرار ندهند، که مردم بیچاره هستند، فقیر هستند. نگرانی ما می است که افراد ملکی ضایع می شود.
گفته می شود در جریان درگیری های مسلحانه میان نیروهای بین المللی و مخالفین مسلک دولت روشن نشده است که افراد ملکی از سوی کدام یکی از این طرف های درگیر آسیب دیدند. اما مقامات دولتی ولایت کاپیسا تاکید می کنند که افراد ملکی از سوی طالبان مسلح کشته و زخمی شده اند. عبدالعلیم عیار، سخنگوی والی کاپیسا:
مخالفین به شکل دزدانه و خصوصا اینکه بهار میشه و تمام جنگلات سبز میشه، اونا هم جنگلات میتونن به عنوان یک سپر خود استفاده کرده و هم محلات مسکونی در عقب خانه ها و بامای مردم مرمی شلیک میکنن بالای قوای خارجی، که در این وقت طبعا جنگ است و در جنگ اینمی مایه تأسف برای ما مانده که مخالفین از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده کردین، از مکاتب ما به عنوان سپر استفاده کردین. ما جدن این عمل تقبیه میکنیم که افراد ملکی چه از جنای درگیر که دولت هست و یا طالبا هستن کوشش بکنن که باید مسائل و منافع عام مردم کونا از هیچ چیزی بیچاره خبر نیستن، متاسفانه جان شیرین خود از دست میدن. این بسیار مایه تأسف است برای ما.
اما طالبان مسلح در مورد این ادعای مقامات دولتی تا حال چیزی نگفتند. قبل از این در اوایل سال گذشته در مورد تلفات ملکی به وسیله نیروهای بین المللی نیز شکایت ها و اعتراضات از سوی مردم در ولسوالی های ناامن ولایت کاپیسا بلند بود. اما در حال حاضر مقامات دولتی این ولایت میگویند پس از به اجرا گذاشتن استراتژی جدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در افغانستان، وارد شدن تلفات به افراد ملکی تا حد زیادی در ولایت کاپیسا کاهش یافته است. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
و برمیگردیم به کابل و از برشنا نظری میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب جالب به چاپ رسیدند.
روزنامه آرمان ملی با اشاره به اعدام افغان‌ها در ایران که روند آن به تازگی آغاز شده است، در سرمقاله خود از رژیم ایران به خاطر این عمل به شدت انتقاد کرده است. مقاله نویس در ادامه گفته است در صورتی که محاکمه افغان‌ها عادلانه صورت می‌گرفت و نماینده سفارت افغانستان در ایران در این جریان می‌بود، شاید در مورد این اعدام‌ها اعتراض وجود نمی‌داشت. روزنامه در این حال خبر داده است که ایران در بدل تسلیم دادن هر جسد اعدام شده $100 آمریکایی مطالبه می‌کند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله شماره امروز خود در مورد جرگه مشورتی صلح تبصره کرده و مؤثریت این جرگه را به بررسی گرفته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که مردم افغانستان در آستانه یک رویداد بزرگ قرار دارند که میتواند ثبات و صلح را به کشور بازگرداند. روزنامه در جای دیگری با اشاره به ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان به نقل از وزیر دفاع ایالات متحده نوشته است که آمریکا تلفات غیر نظامیان را نهایت جدی میگیرد. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود در مورد قانون انتخابات افغانستان و جنجال‌هایی که در این مورد وجود دارد تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که برخی تعدیلات که به نفع منافع ملی کشور است مورد پسند اعضای ولی سجرگه قرار نگرفته است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان تبصره کرده و به نقل از اعضای مشران جرگه نوشته است در صورتی که این نیروها صلح را تامین کردن نمی‌توانند، به مردم اسلحه توزیع شود تا خود آنان از خود دفاع کنند. روزنامه افغان جرگه در تبصره اصلی خود در مورد زعامت موجود در افغانستان تبصره کرده و از برخی ها انتقاد کرده است که میگویند در افغانستان زعامت وجود ندارد. مقاله نویس گفته است که زعامت کنونی در نتیجه انتخابات به میان آمده و نیاز است تا از آن حمایت جدی صورت گیرد. روزنامه مطلب هم در مورد برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل به نشر رسانده و تاثیرات این جرگه را برای آوردن صلح و ثبات مورد ارزیابی قرار داده است. روزنامه های دولتی اسلا و انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس در سرمقاله خود در مورد خراب شدن محیط زیست و تاثیرات آن بر صحت مردم تبصره کرده است، اما اسلا در مورد تلفات افراد ملکی تبصره نموده و گفته است که استراتژی به دست آوردن دلهای مردم و تلفات افراد ملکی هیچ همخوانی با هم ندارند. و روزنامه 8 صبح در مطلب در مورد بحث‌های داغ قانون انتخابات افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که بزکشی حکومت و نمایندگان مردم در مورد این قانون همچنان ادامه یافته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که نمایندگان مردم حتی گفتند که به بحث‌هایشان در مورد ادامه می‌دهند. 8 صبح در جای دیگری در مورد پلان عملیات در ولایت قندهار نیز تبصره کرده و با اشاره به خواسته‌های مردم با عنوان برجسته گفته است که باید این عملیات اجرا نشود.
تا لحظات بعد فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با شما خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و همچنان فراموش نکنین که تا لحظات بعد، البته در نیمه دوم برنامه هفته با معذرت میز مدور هفتگی رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. اکنون هم از آرش همایون در مورد مثلث برمودا میشنویم و این که چرا این مثلث را مثلث شیطانی میگویند.
یک دریچه هزار سخن.
مثلث برمودا که به نام مثلث شیطان نیز یاد می شود، منطقه است در غرب اقیانوس اتلانتیک شمالی که تا حال تعداد زیادی از تیارات و کشتی های کشورهای مختلف جهان در آنجا به شکل اسرارآمیز مفقود شدند. هرگاه شبه جزیره فلوریدا با جزیره برمودا، جزیره برمودا با جزیره پورتوریکو در کارائیب و جزیره پورتوریکو با فلوریدا توسط یک خط مستقیم با هم وصل شوند، مثلث به دست می آید که به نام مثلث مرموز و اسرارآمیز برمودا یا مثلث شیطان یاد می شود. مفقود شدن کندک هوایی نمبر 19 امریکا، غرق شدن کشتی های میری سلستی، الین اوستین، یو اس اس سایکلوپس، اس وی سپرای، دوگلاس دی سی سی، غرق شدن و گم شدن صدها کشتی و تیاره دیگر شمعی از حوادثی هستند که با مرور زمان در محدوده مثلث برمودا اتفاق افتاده است. در مورد مثلث برمودا تصورات، فرضیه ها و توضیحات مختلف و متفاوت وجود دارد. برخی آن را حقیقت و یک راز پنهان، برخی دیگر آن را افسانه و پندارهای دروغین، اشتباه انسانی، نقایص تکنیکی، موجودیت دزدان دریایی و یا هم حوادث طبیعی میپندارند. عده‌ای کسانی که حوادث مثلث برمودا را با موجودات فضایی و قدرت‌های ماورای طبیعت ارتباط میدهند نیز کم نیستند. علما و دانشمندان برخی نکات مهم و تحرکات آتی را که میتواند در حوادث مثلث برمودا نقش داشته باشد را تثبیت کردند. در محدوده مثلث برمودا قطب‌نماها که بر اساس قطب‌های مقناطیسی زمین به کمک آن جهت تعیین می‌شود به شکل غیرعادی کار می‌کنند. جریان قوی آب که از خلیج مکزیکو آغاز و تا فلوریدا ادامه می‌یابد و به شکل یک دریای قوی در بین اقیانوس وجود دارد. اشتباهات انسانی نیز می‌تواند دلیل حوادث باشد. موجودیت متان هیدرید که یک شکلی از گاز طبیعی است و می‌تواند آتش فشان گلارود را به وجود بیاورد که این آتش فشان‌ها با تشکیل یک ساحه وسیع آب کفالود که نمی‌تواند کشتی‌ها را روی آب نگه دارد باعث غرق شدن ناگهانی کشتی‌ها می‌شود. همچنان همواج غولپیکر که در اقیانوس‌ها تشکیل می‌شوند نیز باعث بروز حوادث در سراسر جهان من جمله در مثلث برمودا نیز می‌توانند باشند. بر علاوه مواردی که ذکر شد، دزدان دریایی که تا امروز نیز در اقیانوس‌ها تاخت و تاز دارند می‌توانند در حوادث مثلث برمودا نقش داشته باشند. به هر صورت دلیل هر چه باشد، واقعیت این است که حوادث در مثلث برمودا نسبت به سایر مناطق در اقیانوس‌های جهان به مراتب بیشتر بوده است. تا هنوز هم مثلث برمودا یا مثلث شیطان هر چند گاه یک بار در سرخط روزنامه‌های جهان ظهور می‌کند و هنوز هم رازها و رمزهای فراوان و صدها پرسش بدون پاسخ در مورد این مثلث وجود دارد.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و نیمه ای ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. مقیم نایب در استودیوس با فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
کشور دنمارک میخواهد به اساس استراتژی جدید آن کشور شمار نیروهای نظامیش را در افغانستان کاهش دهد. مقامات محلی در ولایت زابل میگویند که ناوقت روز گذشته یک موتر نیروهای بین‌المللی در ولسوالی شمالزای این ولایت با ماین کنار سرک برخورد کرده است. هیئت اعزامی لوی سارنوال افغانستان به ولایت هرات میگوید تحقیق و بررسی در مورد شکایات ساکنان آن ولایت را آغاز کرده است. تلفات زلزله شدید در ایالت غربی چین افزایش یافت. مقام‌های چین آخرین ارقام کشته شدگان زلزله در این کشور را حداقل 617 کشته و بیش از 10,000 زخمی اعلان کردند. از فیرهای پراگنده در شهر هوش در جنوب قرقیزستان، جایی که طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان گرده هم آمده، تظاهرات را برای انداختن گزارش شده است.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم بر میز مدوره ای هفته به میزبانی ستار فروغ.
شنونده های عزیز و گرامی، سلام و علیکم. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله قانون انتخابات افغانستان اختصاص دارد. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تقنینی قانون جدید انتخابات را زمانی که وکلای مردم در ولسی جرگه به رخصتی های زمستانی رفته بودند نافذ کرد. اما پس از برگشت وکلا این قانون با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه افغانستان رد گردید. مقامات میگویند ولسی جرگه افغانستان نمیتواند در سال آخر کاری خود این قانون را مورد بحث قرار دهد، اما ولسی جرگه گفته است که بر مبنای قانون صلاحیت دارد تا این قانون را رد و یا هم تایید بکند. ما در این بحث از نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دکتر غلام فاروق میرنه نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان و جانداد اسپینغر مدیر اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دعوت کرده ایم تا به سوالات ما در مورد پاسخ ارائه بکنند. با ابراز خوش آمدید به مهمانان گرامی. سال اول متوجه آقای میلانه است. دکتر صاحب، بحث در مورد قانون انتخابات افغانستان در حال حاضر به کجا رسیده در ولسی جرگه؟
تشکر، بازم تشکر میکنم که امی زمینه را مساعد کردین. البته درست هستن که چطور که شما گفتین در امی مقدمه تن مادی 109 حکم میکنن که در سال آخر شورای ملی یا ولسی جرگه نمیتونن که در قانون انتخابات بعضی اصلاحات بیارن یا تعدیلات بیارن، بلکه این درست استن با امی خاطر سر قانون حزب باس نبود، با امی اساس با ماده 79 قانون اساسی ولسی جرگه تقریبا با اتفاق آرا فقط یک رای مخالف بود، دیگه با اتفاق آرا امی قانون رد کردن.
بله.
یا از صلاحیت خود کار گرفتن، فعلا قانون رفتن نظر با امو قانون اساسی ای که یک مصاحبه میاین یا از شورا ولسی جرگه با مشران و جرگه میرن، فعلا با مشران و جرگه رفتن. ما خبر داریم البته ایتو رسمی نی که مشران و جرگه استیده در اجنده نگرفتن، یا را باید مشران و جرگه باید حتما جواب بدن یا رد کنن یا تایید کنن پس بیاین، بس دیگه امو پروسیجری خود تایید میکنن.
خب میلانی صاحب، بالاخره سرنوشت قانون انتخابات افغانستان چی خواهد شد در حالی که یک مجلس شورای ملی این قانون را رد کرده و مجلس دیگر آن را تایید کرده است؟
تنم در رابطه قانون انتخابات نه، بلکه در مجموع اگر اینطور یک اختلافات پیدا شون باز یک هیئت مساوی از هر دو جرگه تعیین میشن، امیر صحبت میکنن که مساله را حل کنن، اگر حل نشود قانون پس میاین با چی ولسی جرگه، در ولسی جرگه دو سلس که فیصله کنن او پس خودش قانون حیثیت قانون داره.
تشکر. نور صاحب، شما در جریان هستن که قانون انتخاب بعد که تعدیلات تازه در او وارد شده بود با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چی تصمیم داره که یعنی انتخابات ولسی جرگه را که آمادگی ها برش گرفته میشه برای برگزاریش به اساس قانون قبلی برگزار بکنه یا انتخابات یا به اساس همین قانون جدید؟
البته شما در جریان بودین که ما روز دوشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و دو کنفرانس مشخص شد که کمیسیون مستقل انتخابات با اساس قانون که از طرف رئیس جمهور توشیح شده و در جریده رسمی وزارت عدلیه با چاپ رسیده و همچنان با کمیسیون مستقل انتخابات به طور رسمی مواصلت کرده، با اساس از تمام امورات تنظیم شده ما بالاخره این قانون اجرا میکنیم. موضوعی که البته شما مشخصا خواستیم در سوالتان، باید بگویم که کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق کننده قانون است، ابنان از مرجعی که مسئول هستند با کمیسیون مستقل انتخابات زمان قانون مواصلت میکنه، باید او را تطبیق موضوعات ممکن باشه ولی از طرف ولسی جرگه با ما کم چیز به طور رسمی نرسیده، یک مسئله. و مسئله دوم، تا جایی که ما معلومات دارم با اساس ماده 109 ولسی جرگه نمیتونه که در سال آخر تقنی خود در قانون انتخابات تغییرات وارد کنه.
بله، اما به اساس قانون این صلاحیت داره که این قانون انتخابات یا رد یا تایید بکنه، اما فعلا با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شده.
زمانی که با اساس ماده 109 قانون اساسی نمیتونه که در مورد قانون انتخابات بحث کنه، بنان نمیتونه که او قانون در اجنده خود ولسی جرگه در نظر بگیره. موضوع دیگه که شما در جریان هستین که در حدود دو سال میشه قانون انتخابات 2005 به ولسی جرگه رسیده بود و روان شده بود و همچنان پیشنهادات که کمیسیون مستقل انتخابات داشتن او را ما به طور رسمی از وزارت عدلیه که امرای خود ولسی جرگه با تماس است از او خواستیم که باید اینی تغییرات و اینی پیشنهادات که کمیسیون مستقل انتخابات است که سرازی بحث شود و در اجنده ولسی جرگه روی موارد مختلف تغییرات وارد شود، البته تغییرات مثبتی که بر اساس انتخاباتی که کمیسیون مستقل انتخابات داشته و همچنان بعضی از نظریاتی که البته تجربه هایی که کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده بود، ولی متاسفانه ولسی جرگه در اون مدت زمان اصلا اهمیت نداد و بالاخره بیش از دو سال این قانون انتخابات امر ولسی جرگه باقی موند ولی هیچ نوع تغییرات وارد نکرد. به هر حال بازم مشخصا ما گفتم میتونم که این کار خود ولسی جرگه است، مربوط شان میشه و مربوط حکومت میشه، ما فقط تطبیق کننده قانون هستیم.
آقای اسمنغر، چقدر شما ترجیح میدین که قانون قبلی در برگزاری انتخابات ولسی جرگه مورد استفاده قرار بگیره یا اینکه همین قانون جدید که جار و جنجال هم میان حکومت و ولسی جرگه به میان آورده؟
پیش از سوال شما من میخوایم اظهارات نظر داشته باشم در رابطه با دو ماده قانون اساسی. اول خود مرجع مشروع و قانونی تفسیر در رابطه با قانون اساسی متاسفانه وجود نداره و وقتی که همچون مرجع وجود نداشته باشه طبیعی استناد به صراحت های واضح در ماده قانون میشه. اگر ماده 109 را ببینیم درست است که در اینجا صراحت وجود داره دارد که پیشنهاد تعدیل شورای ملی نمیتونه در دوره اخیر تقنینی خود در اجنده خود شامل کنه. اما اگر متن، غایه و هدف از مادر متوجه شویم، وقتی که گرگان تقنینی صلاحیت نداشته باشد، چون حکمتی است که زمینی سوء استفاده و وجود نبیاید، تغییراتی در قانون قسم ساخته نشه که دوباره زمینه سازی برای آمدن این کاندیدایی که قبلا هم در شورا بودن شوه، به این حکمت وقتی این مرجع نمیتونه داشته باشه، صلاحیتش هیچ مرجع دیگی هم باید این صلاحیت نداشته باشه. همچون تفسیرات مینیس یک شاگرد حقوق ما میتونم از این ماده 109 داشته باشم، همچنان از ماده 79 میتونم تفسیر کنم. در اوج صراحتای بسیار واضح موجود است، وقتی بر اساس ماده 79 رئیس دولت در غیاب شورای ملی فرمان تقنینی صادر میکنه و در جریان 30 روز بعد از اولین اجلاس شورای ملی را به اوج روان میکنه، در امی ماده 79 صلاحیت رد و تاییدش برای شورای ملی محفوظ است و بسیار واضح و چیز است. مسئله رد و یا تایید، اگر ما این را مقایسه کنیم که تعدیل است یا نیست، در این رابطه حقوقدانان نظریات مختلف میگن که تعدیل یک چیزی حذفی یا تزییدی را میگن. شما اگر بالای مواد قانون یک چیز را میافزاین و یا کم میکنین، حذف میکنین، این عمل تعدیل است.
یعنی شما میگین اسمین غرسب که صلاحیت رد یا تایید اولوسی جرگه داره؟
کاملا داره، یعنی بر اساس این صراحتی که در ماده 79 است، بنان این عمل اولوسی جرگه و شورای ملی کاملا یک عمل مشروع است. آمدیم سر مسئله قانون انتخابات. ما میخوایم اول این بخش سوالتان جواب بدیم که کدامش ترجیح داده شود، با در نظر داشت از اینکه یک بزرگترین نهاد ناظر از پروسه بودیم و مشکلاتی را که از قوانین ناشی میشد در جریان پروسه با چشم سر دیدیم، مشاهده کردیم، بالای زو تحقیقات و ریسرجا صورت گرفت و دیدیم که ضرورت اصلاح بعضی مسائلی که در قانون باید صورت میگرفت، متاسفانه با قانون نو این کار صورت نگرفت. بر علاوه قانون نو قسمی ساخته شد که مشکلاتی که در پروسه قبلی بود با اون میافزاید.
اون مشکلات چی بود اسمین غرسب؟
اگر بسیار فشرده بگویم، در رابطه با شرایط کاندیداتوری، در ایج شرایط قسمی بلند برده شده که مثلا 2.5 میلیون افغانی برای یک کاندید ریاست جمهوری من حیث تضمین نقدی، 100,000 کارت برای از نام حیث از حامیانشان، یک مسئله بسیار بسیار مشکل است. مخصوصا سیستم انتخاباتی را که استفاده میکنیم، در ایج احزاب بسیار ضعیف هستند، احزاب نقش ندارند، یعنی احزاب کاندید نمیتن که اینا تضمین یک کاندید هم بپردازن تضمین نقدی شه و هم کارت برش جمع آوری کنن. خب این خود نشان میده که در همچوالات صرف یک کاتگوری و مو افرادی که پولدار هستند، حمایت های دولتی و حکومتی را در اختیار دارن،
یعنی به نحوی از تعدد کاندیدا جلوگیری نمیکنه.
این جلوگیری میشد از طریق وضع شرایط دیگه به وجود می آمد. مثلا درجه تحصیل یک معیار بسیار خوب بود و این زیاد میتونست از تعدد کاندیدا جلو بگیره. متاسفانه درجه تحصیل برای ولسی جرگه و ریاست جمهوری در قانون نیست. مسئله کمیسیون شکایت انتخاباتی، با وجودی که استدلال دولتی است یا حکومتی است که پروسه افغانی میسازند، ولی در افغانی ساختن و ملی ساختن، ببینید چارچوب قانونی بسیار مهم است. شما باید یک چارچوب قانونی برش بتین که استقلالیت یک نهاد ملی را تضمین کنه و هم توانایی مسلکی شه. ماده 61 قانون نو بسیار به اجمال گفته شده. مثلا گفته شده که رئیس جمهور در مشوره با رؤسای مجلسین پارلمان و قاضی القضات کمیسیون 120 روز پیش از تاریخ انتخابات ایجاد میکنه. درباره شرایط اعضا اصلا تذکری نیست، درباره تعداد اعضا تذکری نیست، درباره از اینکه افغان باشن، خارجی باشه تذکری نیست، نحوه تعیین از اینا تذکری نیست. این خود نشان میده که خودش زمینه است برای سوء استفاده. در رابطه با سهمگیری زنا مشکلات جدی در قانون نو وجود داره. در رابطه با صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در اینجا مشکلات جدی وجود داره. همچنان در رابطه با بعضی مسائلی را که از نظر تطبیقی قانون مشکل میسازه، مثلا به طور مثال بگویم برای کمیسیون بسیار مشکل خود بود. اول چک و بیلانس کردن 1000 کارتی را که هر کاندیدی ولسی جرگه میاره، در بین ازی چک کردن که یک کارت دوبار استفاده نشده باشه، مثلا یک نفر چندین کارت نداشته باشه، این برای کمیسیون بسیار فعالیت ایجاد میکنه. مسئله ثبت دارایی هر کاندید در جریان پروسه، این یک کار بسیار بزرگ کلانی را برای کمیسیون ایجاد میکنه، کنترل از این مسئله. من به این باور هستم که کمیسیون باید من حیث یک نهاد مستقل و ملی از این جنجال بین قوه مقننه و قوه اجرایه خبر بودن، باید صبر میکردن و یا هم این رسما تقاضا میکردن از هر دو قوه که اینا به زودترین فرصت باید جنجالشان ختم میکرد و در اختیار از اینا یک قانونی بسیار مشروع را قرار میداد. فعلا فرض کنین اگه اینا برن با قانون نو پروسه را تطبیق کنن و این جنجال به حال خود بمانه، آیا چی فکر میکنین مشروعیت پروسه چه قصد همه میبینن؟
ملانه صاحب، اساسی ترین اصلاحات که در قانون آمده چی هست اگر بر ما توضیح بتین و بالای کدام موارد مشخصا نمایندگان مردم در ولسی جرگه انتقاد داشتند.
تغییراتی که آمدن، البته تغییرات خو زیاد هستند، خصوصا مثلا بعضی برای بعضی نقاط اسپین قرصب اشاره کردن، مسئله کارت هستند. ما البته طلبدار هستیم، خودم طلبدار هستم که کارتم تعداد زیاد شوه، باشه به خاطر که امی جلوگیری از امی تعدد بسیار کاندیدار جلوش میگیرن. ولی بعضی مثلا مسئله تحصیل، شما ببینید برای شورای ولایتی اونجا صنف 12 را
میار قرار دادن
که باید هم هر کاندیدی که خود کاندید میکنه به شورای ولایتی، حتی با شورای ولسوالی، حتی با انتخابات شهروالی، کلگی اونجا شرایط تحصیل و چی هست. ولی ارگانی که قانون میسازه برای ازو باز این شرایط نیستن، بسیار هم آمده میتونن. عجیب استن که اگر ارگانی قانون گذار یا قوی مقننه این میار نیستن که کسی تحصیل داره یا نداره.
یعنی همین
نقطه بیشتر مورد بحث بود. یک همینطور مثلا در رابطه زنا در قانون پیش فرزن از هر ولایت حد اقل یک خانم آمده میتونید، لیکن در قانون نه، میشه که اگر خانم نباشن به عوضش یک کسی دیگر معرفی کنه مرد. مسئله سومش که اساسی که بسیار جهت چی هستن، اونجا یک نوع بی‌اعتمادی خلق شدن. این مسئله امی کمیسیون شکایت هستن. این هیچ کس باور نداره که در انتخابات امیرای مردم چقدر ارزش دارن. فکر میکنن اگر میگن، یعنی این یک ذهن است، امکان داره بیشتر خوب شود، منتها یک تشویش است. فعلا که میبینیم در سابق امی پروسه ریسایستن که خارجی دست داشتن، البته با سطح بلند در انتخابات ریاست جمهوری اگر دست داده باشن، لیکن در انتخابات شورای ولایتی خارجی هیچ وقت دست نزدن. امی افغانای ما بود، این امی کمیسون بود، و ما یقین داریم که بازم امی کمیسون امی چه در انتخابات با ولسی جرگه هم باز دست میزنن.
یعنی نگرانی شما ازی است که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تمامشان گفته شده افغان باشن، خارجی نیستن؟
علی خو رئیس هم گفتن شفایی که دو نفر قبول کردن. مسئله ما با خارجی و داخلی، یعنی در قانون پیش جامعه بین‌المللی داخل بود در کمیسیون شکایات انتخاباتی، ولی در اینجا این مسئله نیستن. مسئله
یعنی شما میخواین که داخل باید باشن؟
باید باشن، به خاطری که یک نوع بسیار اعتمادی هستن. ما یقین داریم که اصلا اینطور نیستن که کلگی مردم که میارن همین خارجی ها خطا آوردن، لیکن یک چی باشن یک اطمینان فعلا، یعنی اصلا این تشویس از حکومت هم موجود است، از کمیسیون انتخابات موجود است که میشه که بعضی مردم های حتی انتخابات یک وسیله باشه و مردم هایی که با ولسی جرگه میان با اساس سپارش یکی دیگه بیاین. با همین اساس این تشویش ها هستن. این در اینطور یک وقت اساس با عقیده ما تشنج هم باشن تبیستن که با مشروعیت قانون صدمه وارد میشن که خدا کنه که این پرابلم حل شون.
تشکر. نور صاحب، پیشتر آقای اسمینغر گفتن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید انتظار میکشید تا همه جار و جنجال هایی که در خصوص قانون جدید انتخابات میان حکومت و ولسی جرگه به میان آمده حل میشد، بعد از او یعنی تصمیم خود میگرفت که از کدام قانون در برگزاری انتخابات ولسی جرگه استفاده بکنه. تا چه اندازه شما موافق هستین با اظهارات آقای اسمینغر؟
خب ما دو سال انتظار کشیدیم، بیش از دو سال قانون روان کردیم و خواستیم، در مطبوعات گفتیم که در قانون باید تغییرات مثبت رو نماشم، ولی متاسفانه ولسی جرگه هیچ وقت یه گپارا و یه نظرات اهمیت نداد. بازم اگه انتظار بکشیم، ما فکر میکنم که شاید در 4 سال آینده هم ای در اجنده ولسی جرگه گرفتن نشوه، به طوری که ما دو وقت پیشنهاد کرده بودیم و نظراتی که ما داشت. به هر حال یک مسئله که بسیار مهم است که وقت بسیار ارزش داره و ما باید از وقت استفاده کنیم، باید انتخابات برگزار کنیم و زمینه را برای این مساعد کنیم که یک ولسی جرگه جدید بیا و ولسی جرگه میتونه که در قانون انتخابات هر نوع تغییری که خواسته باشه وارد کنه. مسئله دوم که شما در جریان هستید که ما باید بیش از 140 روز پیش تمام امورات خود با اساس قانون انتخابات، طرز العمل ها و پروسیجرا تنظیم کنیم و بر ملت اعلان کنیم. این یکی از ماده های قانون گذشته و جدید انتخابات است که سر از این مسئله تاکید کرده. بنان تایملاینی که ساخته شده، ما مجبور بودیم که از قانون، از مواد مختلف قانون از دو استفاده کنیم و قانون گذشته لغو شده از طرف رئیس جمهور، قانون جدید توشیح شده، بنان ما مجبور مکلف شدیم که با اساس این مواد خود تنظیم کنیم.
بله، سپاس از شما. اسمینغر صاحب، زمانی که در قانون انتخابات تعدیلات تازه وارد می شد، آیا از بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هم خواسته شده بود تا نظریات خود در مورد شریک بسازه؟
دمی قانونی که
دمی قانون
فرمان تقنینی نیست. متاسفانه یکی از مشکلات زمین فرمان تقنینی یا قانون انتخابات هم همیست که امور روند و پروسیجری معمول خود تعیین نکرده. نور صاحبی هستن، حتی معمول قسمی است که باید خود ارگانی که مربوط است در این رابطه باید در مساعده ساختن یک قانون و یک فرمان باید دخیل باشه، عمیقا دخیل باشه. متاسفانه تا کمیسیون مستقل انتخابات در ساختن از این مساعده دخیل نبود. نهادهای ناظر که میتونستن تجربه نظارت انتخابات 2009 را داشتن و میتونستن سخت پیشنهادات مشخص داشتن کمک کنن و قانون قسم تغییرات نش آورده شود که پروسه آینده را تضمین کنه. با ما هیچ گونه مشوری صورت نگرفتن. نهادهای جامعه مدنی دیگه بودن، نهادهای بین المللی ناظر بودن، همه از اینا راپورای داشتن و در راپورایشان و پیشنهادات مشخص بر اصلاح قانون وجود داشت. از جمله ما این پیشنهادات داشتیم و این کپی راپورای خود چندین ماه قبل و این ارگان ها روان کرده بودیم از جمله برای ریاست دفتر، ولی این مسوده در خود ریاست دفتری ریاست جمهوری ساخته شد به کمک وزارت عدلیه، یعنی همون پروسیجر عادی خودم چیز نکرد. و از این نقطه هم نظرم است که بسیار ضعیف است. من در رابطه با مسئله انتظاراتی که گفتن آقای نور گفتن، به نظرم 140 روز در قانون انتخابات برای از اینا در رابطه با اعلان تاریخ انتخابات یک مکلفیت است، نه در رابطه با اعلام جنتری. اینا اعلام جنتری انتخابات 120 روز برای از اینا قید است که تا 27 سنبله ما فکر میکنیم، ما بازم فکر میکنیم حتی یک ماه داریم که تا حداقل 120 روز پیش باید اینا تاریخ‌های کلیدی انتخابات ها. تقریبا زمانی که اینا اعلان کردن بیش از 20 روز یا 30 روز مانده بود به این تاریخ 120 روز. یعنی اینا میتونست که در جریان این 20 روز اینا خودشان میانجی شوه بین دو قوی اجرایه و مقننه و منتظر بانن که می جنجال حل شو. و اما مطمئن است می جنجال اونقدر طول نخواهد کشید، اما قسم که میرانه صاحب گفتن اونجا پروسیجر قانونی وجود داره، در صورتی که مشران جرگه و ولسی جرگه جور نبیاین کمیسیون حل اختلافات است و اگر او را کار نکرد مسئله تایید یا رد قانون دوباره به اساس دو ثلث آرای ولسی جرگه است، در نهایت این مسئله صورت می گرفت. ولی باید کمیسیون منتظر میمان که کار اینا کار نکردن. بازم مسئله عدم موجودیت امکانات برای عملی شدن قانون نو میخوایم بگوییم. مردم میال با فریب و جعل کارتای مردم میگیرن با فریب، یکی از تخطیهای عمده انتخاباتی است. به اساس قانون نو 120 روز پیش از تاریخ انتخابات باید کمیسیون شکایت انتخاباتی ساخته شود. در یمی ماده 61 گفته شده که حتی کمیسیونای ولایتی توسط رئیس جمهور ساخته میشه در مشوره با رؤسای پارلمان و قاضی القضات. شما فکر کنین تا حال کمیسیون مرکزی ساخته نشده برای شکایات، تا که ولایتی ساخته میشه، کیا به این مسئله جعل و تزویر رسیدگی خواهد کرد؟ این هم نقص و عدم عملی بودن و قابل تطبیق بودن این قانون است. دیگه من فکر میکنم بسیار ضرور است که در این رابطه با تصمیم ولسی جرگه احترام شود، چون تصمیمی از اینا بر اساس دلایل بسیار قانونی و مطابق با منافع مردم است. چون قانونی نو به هیچ وجه نمیتونه مشکلات کم بسازه، برعکس مشکلات بیشتر ساخته. و اینا می نیست نماینده مردم باید در این رابطه تصمیم می گرفتن و تصمیم نگرفتن، ولی باید احترام شوید.
شکر، زنده باشین. دکتر صاحب فاروق میرانه، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حالی که اعلام کرده انتخابات ولسی جرگه را به اساس قانون جدید برگزار میکنه، در این صورت عکس العمل ولسی جرگه چی خواهد بود؟
و پیش از اینکه با سوال شما جواب بدم، یک دو مسئله را اشاره میکنم فقط به یک. یکی که قانون با شورا نبود. ما پیش عرض کردم که همون وقتی که همون جنجال پیدا شد با تفسیر قانون اساسی ضرورت بود، همون را پس روان کردن با وزارت عدلیه و قانون کتی شورا نیستن. و این دین روز حتی در جلسه عمومی رئیس ولسی جرگه بلکل در پیشوری کلگی میدیا اعلان کردن که ما کتی ما قانون وجود نداشت. دوم نور صاحب فقط با چه اشاره کردن که وقت شورا بسیار کم منده و یا حق ندارن. باقی دیم اگر یک روز هم باشن نماینده ملت هستن، برای ازی قانونی صلاحیت هستن، حق دارن که با مسائل با قانونی برخورد کنن و قانونی فیصله و تصمیم بگیرن. ما فکر میکنم چی نیستن که وقت کم منده، ولی خب بسیار چار پنج ما منده. لیکن ما باقی دیم اگر یک روز هم منده باشن، دم روز اخرم اگر یک کدام یک تصمیم میگیرن فیصله میکنن و قانونیستن و او فیصله میکنن. دو مسئله شما میایم با چه شما که با اکسل عمل چه ما اکسل عمل ما قانونی استن. ما انتظار میکشیم که جواب مشتان و جرگه چه میاین. بعد از او بعض همونطور اگر توافق آمد خوب خونت میرن با توشی. اگر رئیس جمهور توشی نکنن بازم میاین با شورا و اونجا دو سال باید فیصله کنن نظر با قانون حکم قانون اساسی اونجا اون توشی شمرده میشه که دو سال فیصله کنن. اگر به نتیجه هم نرسیده و رد کردن آمدن بازم ولسی جرگه تصمیم میگیرن اگر یرا با دو سال باز امو فیصله خود تایید کردن باز با نه با توشی ضرورت است نظر به قانون با توشی رئیس جمهور هم ضرورت نیست با فیصله مشان و جرگم ضرورت نیست او به شکل قانون چه میشن. ما فقط اینطورستم که تا او وقت ما یقین دارم که انشالله این مساله از طرف ولسی جرگه فیصله میشن بخاطر یک تا که ثبت نام اجرا میشن ممکن در امی هفته آینده مشان و جرگه جواب چرا باید بتن بعضی که همینطور که خود دیگه قضا نمیتانن باید یا مثبت یا منفی روان میکنن و بس تصمیم خواهد گرفتن دیگه این مربوط تصمیمی ولسی جرگه هستن در او وقت بس ببینیم که چی هستن.
سپاس از شما میلان ایسد. چون در دقایق اخیر بحث یفته خود قرار داریم دوستان عزیز میخوایم صحبتهای خود جمع‌بندی بکنیم. اسمین غیر صاحب چی رای حل به نظر شما وجود داره تا همی جار و جنجالی که در خصوص قانون جدید انتخابات میان حکومت و ولسی جرگه به میان آمده حل شوه؟
مقسم که در صحبت‌های اولی خود گفتم که سرعت‌های مادی 79 قانون اساسی نشان می‌ده که ولسی جرگه یا طالب پروسیجری که چه رئیس جمهور فرمان تقنینی داده و چه ولسی جرگه رفته و ردش کرده این پروسیجر کاملا قانونی پیش رفته و اساس این مادی 79 و هیچ مسئله گنگ و غیر قانونی در اونجا وجود نداشته ولی کمک شوه که این پروسیجر تکمیل شوه. در صورتی که پروسیجر تکمیل شد من فکر می‌کنم تکلیف قانون انتخابات روشن خواهد شد و وقتی تکلیف قانون انتخابات روشن خواهد شد همگی مطمئنانه در این پروسه پیش خواهد آمدن کاندیدا، رای دهنده، نهادهای ناظر، مطبوعات و به اساس همون قانونی که ولسی جرگه به او مشروعیت خواهد داد ما پروسه را خواهد داشتیم و حداقل امی جنجال خسایه نخواهد افغان بالای پروسه انتخابات و در پولی مشکلات دیگه که داریم.
بله تشکر. میلانه صاحب شما چی رای حل را مشخصا پیشنهاد میکنین در زمینه؟
من خب به یقین هستم که اصلا امی قانون اگر از طرف مشان و جرگه هم فیصله یا تصمیم ولسی جرگی را تایید کردن و برن به توشیه شدن خامی قانون هستن اگر نه باید با قدیم انتظار کشیده شوند. این امیر رئیس بهترین هستن که پس بیاین که ولسی جرگه چه تصمیم میگیرن هر تصمیم که گرفته شدن او یک ارگان قانون گذار هستن که مقنن هستن سرایت برشان داده شدن در این باره باید امون عملی شوند. اصلا ما فکر میکنم که کدام مسئله شخصی نیستن و کدام متقابل هم نیستن که یعنی در یکی در مقابل دیگه حرکت میکنن. این یک پروسی قانونی هستن پروسی قانونی باید معقولگی قانون مراد کنیم. اگر فیصله شد قانونی همی قانونی نو با همی قانون سیستن اگر نه ما فکر میکنم در این دباره با خود کمیسیون مستقل انتخابات باید فقط منتظر ازی باشن که همی پروسی قانونی تیر میشن و ما یقینم دارم انشالله زود همی مسئله حل میشن که حل شدن اونه با مو
اساس مشران و جرگه تایید کرده قانون
با. نه مشران و جرگه هیچ نگی سرش باس نکردن تالی و در اونجا در جاندهش نگرفتن تالی رو باید مطرح کنن یا مثبت یا منفی رای میتن نمیتن حقشان استن لیکن یا باید یک تصمیم بگیرن دیگه. ما فقط با می عقیدتم که انتظار باید بکشیم که یعنی پروسه قانونی پیش برن هر چطور که تصمیم گرفته شد فیصله شد اونه ما قانون استن تالی خوب شروع هم نشده منتحال اما پروسی آگاهی پیش میرن ممکن تا سی و یک حمل وقت داریم یک چند روز دیگه میشه که این مشکل حل شون. ما امیدوار هستم.
بله تشکر. و نور صاحب شما به نظرتان با اجرای کدام یک از قانون قبلی انتخابات یا قانون جدید مشکلات در زمینه برگزاری انتخابات کمتر میشه؟
تشکر. پیش از اینکه به سوال شما بیام دو جمله را میخوایم که فقط داشته باشم ماکس داشته باشم در رابطه با صحبت های دوستا. اولی که ما نگفتیم که کسایی که در ولسی جرگه است وکیل مردم نیست خدا کنه اگه یک ساعت مونده باشه باز هم
شما گفتیم که وقتشان کم موندن.
بله ولی صلاحیت های تمام ولسی جرگه که باز هم این مسئله را تاکید میکنم با اساس ماده 109 محدود شدن در رابطه با قانون انتخابات، نه در مورد مسائل دیگه. فقط هدف ما ازی بود، ولی ما بر تمام وکلای محترم احترام داریم. فقط اگر غلط فهمی شده باشه ما معذرت میخوایم. در رابطه با 140 روز و 120 روز مشخصا جناب اسپینغر اشاره کردن، درست فرمودن. 140 روز پیش باید کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که باید تاریخ انتخابات رو مشخص کنه و 120 روز باید تاریخ های کلیدی را و اجنتری انتخابات اعلان کنه بر مطبوعات بده، که ما فکر میکنم ممکن در همین حدود روزا مونده باشه، ولی اگر زو پیش هم اعلان میکنه محدودیت وزنه شده در رابطه. مسئله دوم که شما مطرح کردین که امروی کنم قانون راحت استین، اردوشان فرمان تقنی بود، یک شما اجرا کردیم، ناقص خود داشت که ما پیشنهادات در رابطه داشتیم و قانون جدیدی که از طرف رئیس جمهور توشه شده و با کمیسیون رسیده هم پرابلم ها و مشکلات خود داره، ولی ما ناگزیر هستیم به خاطر از اینکه شما میفهمین انتخابات مواد شروع شده در کمیسیون مستقل انتخابات و تمام طرز العمل ها و پروسیجر ها با اساس قانون جدید ساخته شده و به 34 ولایت افغانستان فرستاده شده. دیروز پروسه ارائه معلومات شروع شده بود و ما براتون گفته میتونم که از تاریخ 31 حمل پروسه ثبت نام کنده شروع میشه. بنان نیاز بود که ما تمام طرز العمل ها و پروسیجر ها رو به ولایت مختلف انتقال بدیم که کل
مکمل شده. در صورتی که حکومت امی فیصله ولسی جرگه را قبول بکنه، یعنی به موافقه برسه با ولسی جرگه و قانون جدید انتخابات لغو بکنه، در اون صورت شما چگونه عمل میکنین با خب قانون قبلی؟
مجبور مکلف که پس سر تمام طرز العمل ها و پروسیجر ها تجدید نظر شوه با اساس هم قانون سابقه ساخته شوه و به 34 ولایت افغانستان فرستاده شوه، که یکی از دشوارترین و چالشترین موضوع خود باشه با کمیسیون مستقل انتخابات. یعنی موادی که فعلا تنظیم شده و فرستاده شده یک ماموریت و ماموریت دوم او خود باشه که پس سر ما تمام مواد چاپ کنیم و بالاخره با 34 ولایت افغانستان بفرستیم.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان محترم رادیو آزادی، بحث هفته ما که به مسئله قانون انتخابات اختصاص داده شده بود در همین جا به پایان میرسه. تا بحث های آینده شما را به الله پاک و به همتا میسپاریم. از مهمانان و دوستای ما که در این بحث شرکت کردن جهان سپاس و تشکری میکنیم.